اسمم فرید و یک کم درآمد هستم. بعد از چند لحظه سکوت، جلسه رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنم. خداوند، آرامش را عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و بینشی که تفاوت اینجا را بدهم. آمین. هم درآمدان گمان انجمن زنان و مردان نیست که تجربه، توانایی و امید خود را به یکدیگر مشارکت میکنند تا مشکل مشترک خود را حل کرده و به دیگران کمک کنند که از کم درآمدی اجباری نجات پیدا کنند. تنها شرط عضویت تمایل به متوقف کردن کم درآمدی است. در یو ای هیچ حق عضویتی وجود ندارد. ما از طریق کمک های داوطلبانه از آن متکی به خود هستیم. یو ای با هیچ سازمان، مؤسسه، مذهب یا جریان سیاسی مرتبط نیست و در هیچ مناقشه ای درگیر نمی کند. هیچ جریانی را تایید یا رد نمی کند. هدف اصلی ما متوقف کردن کم درآمدی فقط برای امروز و کمک کردن به دیگر کم درآمدان گمنام است که بتوانند این کار را انجام دهند. خب، من یه خوش آمدگویی به تازه واردان بگم و اگر تازه واردی هست بتونیم زیارتشون کنیم. اینجا پیش از شروع جلسه به تازه واردان خوش آمد میگوییم. اگر برای مشارکت کردن آماده نیستید، می توانید حضور خود را در صفحه چت اعلام کنید تا از حضور شما آگاه شویم. اگر شما مشکلات مربوط به درآمد دارید و فکر می کنید که یک کم درآمد هستید، ما باور داریم که شما جای درستی آمده اید و این برنامه می تواند به شما کمک کند. پیشنهاد می کنید که ابتدا یک جلسه در جلسات شرکت کنید تا بتوانید سوالات خود را با افراد مشارکت کننده بیابید، مفاهیم یو ای را دریافت کنید، در مورد ابزارهای یو ای بیشتر یاد بگیرید و تماس گرفتن با اعضا را شروع کنید. اول بگم که من خوب در سفر هستم و هنوزم این آخر سفرمه. الانم ست از بچه حضوری کنار من هستن، خوشبختانه به این تفاوت جلسه امروز و برای من خیلی بسیار سفر خوبی داشتم. از خودم تشکر میکنم بابت فرصت‌های خدمتی که در اختیارم بوده و قدردانی می‌کنم از همه دوستانی که در این چند روز به من محبت داشتن. ما در ادامه مباحثمون امروز می‌رسیم به قدم 3 و خانش قدم 3 رو داریم. از کتاب بزرگ گفتگو می‌کنیم راجع به قدم 3 با هم دیگر و بعد هم انشاءالله حالا در روز اتمام کتاب بزرگ کتابه دوازده رو شروع میکنیم. صفحه 58 چگونگی عمل کرد. و مقدمه قدم 3. خانم مرشد، چون بچه ها هفته پیش یه مقدار رو صدا معترض بودن، من حالا خودم هم چک میکنم صدا، ولی اگر احیانا صدای من مشکل داشته، الان که خوبه صدا. صفحه چت هم لطفا باز کنید، صفحه چت عمومی رو، اگر دوستان مطلبی داشتن بتونم بنویسن در صفحه چت. و اگر صدای من احیانا مشکل داشت، لطفا حالا پیام به من بدین که من اون بالا پیام، منظورم پیامک، چون بتونم ببینم اون بالا و حوصله بشم نسبت به موضوع. چگونگی عمل کرد، صفحه 58. به ندرت کسی را دیده ایم که راه ما را کاملا پیروی کند و شکست بخورد. عجب جمله امیدوار کننده ای، چه جمله ای که نظرم این همه بتونه اعتماد و اعتبار بده به یه شخصی در شروع یک راه. و میدونید که این جمله در ابتدای کار وقتی که بیل کتاب بزرگو می نویسه اینجوری بوده، که چون این اصل این جمله می بوده که هرگز کسی را ندیدیم که راه ما را کاملا پیروی کند و شکست بخورد. بعد میاد کتابو میاره اون از 100 نفر اولیه که بودن و میخواستن ببینن حالا می نوشته بیل، میگن این جمله رو به این شکل فعل واقع اصلاح کن. یه خودم متعدر میشه حتی اونجا، میگه من از این به بعد حالا درگیر میشن سر این جمله، ولی در اصل این جمله این بوده که هرگز کسی رو ندیده ایم که راه ما رو با جدیت بپیماید و به مقصد نرسد و شکست بکند، که حالا بعد اینجوری تغییر میکنه دیگه. کسانی که بهبود نمییابند آنهایی هستند که نمیتوانند و یا نمیخواهند خود را کاملا به این برنامه ساده بسپارند. باز یکی از المانهای موفقیت در این موضوع رو داره راجبش صحبت میکنه و اون این است که بهبودی در این جریان امکان دارد اگر که ما خودمون رو به این برنامه بسپاریم و اجازه بدیم اون برنامه اون کاری که باید با ما انجام بده انجام بده. آنها معمولا مردان و زنانی هستند که اساسا نمیتوانند با خود صادق باشند، چنین بد شانس هایی وجود دارند، آنها مقصر نیستند و به نظر میرسد که این گونه به دنیا آمدند. پس پیش فرض بهبودی، حالا اگر تمایل رو به عنوان اولین اصل از بهبودی بذاریم کنار، که باید وجود داشته باشه که اصلا فرآیند بهبودی شروع بشود، میایم میذاریم به اینکه صداقت ما بایستی داشته باشیم، راستگویی و راستکرداری و راستپنداری رو با خودمون داشته باشیم. نقص ژنتیک هم کتمان نمیکنه، میگه خیلی ممکنه که ژنتیک مثلا این قضیه رو تشدید بکنه. در واقع با ورود نمی کنیم چون حالا ما هم علمش رو نداریم و همین که به دردمون نمیخوره، آنها طبیعتا نمیتوانند روش زیستی را که نیاز به صداقت کامل در دارد درک و پرورش دهند. ببین این توی ترجمه قبلی بود در پیش گیرند، ولی من این ترجمه رو خیلی بهتر میپسندم، درک و پرورش دهند. یعنی من باید روش برنامه رو درک کنم و پرورش بدم این روش رو، یعنی من به نوعی در یک مسیر تربیت تازه هستم در اصول 12 قدم و این بسیار امیدوار کننده است. چون ما یه وقتی میگیم ما باید یه راهی رو بریم بعد نمیتونیم بریم، اینجا متوجه میشیم که این موضوع اولا ادراکیه، یعنی باید به یه درکی برسم ازش، تو اینکه شروع کنم به پروراندن آن در خودم. شانس آنها کمتر از حد معمول است، اشخاصی نیز وجود دارن که از اختلال‌های شدید احساسی و فکری رنج میبرند، اما بسیاری از آنها حتما بهبود می‌یابند، مشروط بر اینکه ظرفیت صادق بودن رو داشته باشند. من خودم از این دسته افراد آخرم که اختلالات شدید روحی داشتم، اختلالات شدید احساسی داشتم، اختلالات شدید فکری داشتم. عرض کردم اینجا فرصت داشتم در چند روز اخیر در محضر دوستانم باشم، همین دیشب هم اینجا در شهر قم یه مطلبی رو گفتم خدمت عزیزانم، 7-8 نفری از دوستان با من بودن و گفتم من زمانی که اومدم به برنامه بهبودی چند نوع بیماری روحی رو داشتم تجربه میکردم، افسردگی اضطرابی خیلی حاد داشتم، به 2 قطبی تقریبا مبتلا بودم و خیلی خیلی حال بدی رو تجربه میکردم و اخیرا که در یه جریانی رفتم برای اینکه خدمات مشاوره حرفه‌ای بگیرم، چند تا تست خیلی پیشرفته روانشناسی دادم و متوجه شدم که من هیچ مشکل در واقع که در حوزه روان من باشه، سلامت ذهن و روان من باشه، من ندارم. و این دقیقا مهر تاییدی میزنه برای این جمله آخری که اینجا خونیم، داستانهای ما به طور کلی بیان کننده این میباشد که ما چگونه بودیم، چه اتفاقی برای ما افتاد و اکنون چگونه هستیم. اگر این یکی از چیزایی که کد میده برای یک سخنرانی خوب، برای گفتن یه تجربه خوب، همین 3 تا جمله است. یعنی وقتی ما میریم توی جلسه معمولا و دعوتمون میکنن تجربه‌مون رو بگیم، اون چگونگی زندگیمون در گذشته، اینکه چه اتفاقی برامون افتاد که اومدیم تو برنامه، و اینکه چگونه هستیم الان، این معمولا باید یک تجربه خوب در برگیرنده این 3 تا قضیه باشه. اگر شما تصمیم گرفته اید آنچه را که ما داریم به دست آورید و مایلید به بدین منظور به هر اقدامی دست بزنید، در اون صورت آماده اید که قدم های مشخصی را برای دارید. این بچه باز این قسمت چگونگی عمل که ابتداش این نکات ظریف و خیلی ویژه‌ای به نظرم هست که میگه مایلید بدین منظور به هر اقدامی دست بزنید، چیزی رو مستثنا نمی کنه. بعد مثلا صحبت میکنیم با بعضی از دوستان فلان کارو بکن، من این کارو نمیتونم بکنم، من این کارو نمیتونم بکنم. اولا راجع به واژه نمیتوانم، این چند روزم باز چند تا با عزیزان میگم، وقتی میگه ما نمیتوانم رو استفاده میکنیم، تنها راهی باقی میمونه که بریم بشیم کنار هم گریه کنیم. این واژه در حال حاضر تمایل ندارم را می توانیم به جای نمی توانم جایگزین کنیم و هیچ وقت از این کلمه نمیتونم استفاده نکنیم. ما در مقابل بعضی از این قدم ها پس هر کاری رو اگر لازم باشه برای بهبودی من انجام بدم، من باید آمادگی داشته باشم. ما در مقابل بعضی از این قدم ها تفره رفتیم و فکر کردیم میتوانیم راه ساده تر و آسان تری پیدا کنیم. بعضی وقتا زیرابی میریم، میونبر میزنیم، فکر میکنیم میشه یه سری کار رو انجام نداد، استفاده نکرد از قدم ها، ثبت زمان نداشت، یه سری کار رو نکرد. حالا ببین چه نتیجه میگه. با همه وجود و ملتمسان از شما تقاضا داریم که از همان ابتدا کاملا بی‌پروا و دقیق باشید. بعضی از ما سعی کردیم به عقاید کهنه خود بچسبیم و ما هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم تا آنکه کاملا آنها را رها کردیم. برای رشد و درک و پرورش و یک شخصیت جدید نیازی به آن چیزهایی که در گذشته داریم فعلا نداریم. اینها رو رها میکنیم. اصلا قصد قضاوت کردن زندگی آدمی که حالا 50 سال 40 سال 30 سال زندگی کرده نیست. میگه من فعلا دست از اون چیزی که بلدم بر میدارم. اگه قرار باشه از اون چیزهایی که من بلدم در آینده استفاده کنم، خودش این مسئله حل میشه. به خاطر داشته باشید که آنجا میگه الکل، من میگم بیماری کم درآمدی سرکار داریم. میشه این سه ویژگی رو برای بیماری کم درآمدی هم به کار برد که هیله‌گر، مبهوت کننده و با قدرت است. بدون کمک غلبه بر آن بیش از حد توان ماست، اما مرجعی وجود دارد که تمام قدرت‌ها در دست اوست که آن خداوند است. باشد که اکنون او را پیدا کنید. از میان برها حاصلی نگرفتیم، به نقطه تغییر رسیدیم. با تسلیم کامل از خداوند درخواست محافظت و مراقبت نمودیم. باز بچه ببینید نکاتی که ما در ابتدای قدم سوم بایستی لحاظ بکنیم و در نظر بگیریم اینه که به این نتیجه رسیده باشیم که میونبر به من جوابی نخواهد داد و این تسلیمه باید تا یه حدودی شک گرفته باشه که من به از خداوند درخواست کنم که بیاد و زندگی من محافظت و مراقبت بکنه. یکی از دعاهایی که من خیلی انجام میدم، خیلی می نویسم، این دعا هست که خدایا نشون بده، به من نشون بده که قرار کجا برم و الانم از خدا میخوام بهم نشون بده که باید کجا برم. اینها قدم هایی است که ما برداشتیم و به عنوان یک برنامه بهبودی پیشنهاد میشود. یک، ما پذیرفتیم در مقابل کم درآمدی قدرتی نداشتیم که زندگیمان غیر قابل اداره شده بود. دو، به این باور رسیدیم که قدرتی برتر از خودمان قادر است سلامت عقل را به ما بازگرداند. سه، تصمیم گرفتیم اراده و زندگیمان را به مراقبت خداوندان گونه که او را درک کردیم بسپاریم. چهار، یک ترازنامه بیباکانه و جستجوگرانه اخلاقی از خود گرفتیم. پنج، در برابر خداوند، خودمان و یک انسان دیگر ماهیت دقیق اشتباهات خود را پذیرفتیم. شش، کاملا آماده بودیم خداوند کلیه نواقص شخصیتی ما را از میان بردارد. هفت، با فروتنی از او خواستیم کمبودهای ما را برطرف کند. هشت، فهرستی از تمام کسانی که به آنها صدمه زده بودیم تهیه کردیم و برای جبران خسارت از همه آنها تمایل پیدا کردیم. نه، در هر جا که امکان داشت به طور مستقیم از این افراد جبران خسارت کردیم، مگر در مواردی که انجام این کار به ایشان یا دیگران آسیب برساند. ده، به گرفتن ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم سریعا آن را پذیرفتیم. 11، از راه دعا و مراقبه خواهان بهبود رابطه آگاهانه خود با خداوند آنگونه که او را درک کردیم شدیم و فقط برای آگاهی از خواست او برای ما قدرت انجام است دعا میکنیم. 12، با داشتن بیداری روحانی حاصل از این قدم ها سعی کردیم این پیام را به کم درآمدان برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود تمرین کنیم. بسیاری از ما فریاد زدن این چه دستورالعملی است، من نمیتوانم اون رو انجام. به نظر میاد که ما توان انجام کامل این قدم ها را نداشته باشیم. مایوس نشوید، هیچ یک از ما نتوانسته این اصول را بدون عیب و نقص رعایت کند. ما از مقدسین نیستیم. نکته این است که ما تمایل به رشد در مسیر معنوی داریم. اصولی که مطرح کردیم راهنمای ما برای پیشرفت هستند. ما ادعای پیشرفت معنوی داریم، نه کمال معنوی. این ظاهرا از همون زمان اعضایی وجود داشتن که به این کمالگرایی مبتلا بودن. ما هم داریم الان در جمعمون اینجا از کمالگراهای محترم، هستن. آره من نزدیکی 3-4 متری من یکیشون نشسته، ولی یه دوتا دیگه چون هم نمیدونم، من تستتون نکردم ببینم کمال گرم یا نه. آره من احتمالا نیستم. گفتم حالا دوستایی که جدید به ما پیوستن، من امروز توی آخر سفرم هم و اینجا در کنار یه 3 تا از دوستانم هستم که در قوم خیلی محبت داشتن به من و امروز جلسه ایمون حضوری مجازیه، یعنی 3 تا از بچه اینجا کنار منن و به صورت مجازی هم که در پهنه گیتی فکر میکنم، چون یه سری بچه هم ممکن است از خارج از ایران باشن، صدای من به شما میرسه. و آره این کمالگرایی رو همینجا ترتیبش رو داره میده و میگه آقا اصلا نمیشود واقعا با تجربه 20-21 ساله خودم تو برنامه و همه این بچه هایی که حالا تو این چند روز دیدم، من دوستای بهبودی که این چند روز زیارت کردم و کلن دارم از 27-28 سال دوستای بهبودی خودم هستن که تو برنامه 12 قدم، تا حالا یکی 2 سال که تجربه دارن دیگه، وقتی یه نفر 1 سال هم تو برنامه میمونه یه تجربه برای خودش داره در واقع اینجا. و با همه که صحبت میکنیم آقا یه جاهایی ما یه قسمت هایی از قدم ها رو میتونیم انجام بدیم، یه قسمت هایی رو نمیتونیم، مهم اون تلاشیست که من برای پیشرفت انجام میدم، نرسیدن به کمال معنوی. اینو در کمال صداقت میگم بچه، خیلی وقتا دوستان به من محبت دارن، لطف میکنن و مثلا تایید دیگران رو میگیرم که آقا چه آدمه، نمیدونم چقدر اصول و خوب فهمیدی، چقدر آدم روحانی هستی. اوکی تو اون لحظه خودم تو خلوتم میدونم که چند تا باگ دارم، خودم آگاه هم نسبت به این موضوع که آقا من الان مثلا اینجاها زندگی من خوب پیش نمیره، اما همیشه این قسمت از کتاب به عنوان یه دستورالعمل، به عنوان یک انگار که نقشه راه برای من وجود داره که آقا من باید تو مسیر باشم، پیشرفت خودم رو باید انجام بدم. علل خصوص در انجمن یو ای برداشتن گام های مداوم پیشرفت بسیار حائز اهمیته و رسیدن به کمال اصلا مهم نیست. توصیف ما از کم درآمد، فصل مربوط به شکاکان به وجود یا عدم وجود خدا و ماجراهای شخصی ما در گذشته و حال، 3 نظر مرتبط رو به وضوح مشخص میکنه. این ماجرای شخصی یه 30-40 تا داستانی که تو نسخه اصلی کتاب بزرگ هست، اینجا ترجمه نشده تو این نسخه. توصیف ما از کم درآمدان و فصل من، یعنی میگه تو قدم 1 و 2 راجع به یه سری موضوعات صحبت کردیم، داستانامون هم خوندیم، به 3 تا ویژگی رسیدیم. الف این که ما کم درآمد بودیم و نمیتوانستیم زندگی خود را اداره کنیم. قدم 1 احتمالاً هیچ نیروی قادر انسانی قادر نبود است ما را از بیماری ما نجات دهد. قدم 1 این که خداوند میتواند به نجاتمان خواهد داد اگر در جستجویش باشیم. قدم 2 میگه این دوتا اتفاق برای ما میفته، حالا با متقاعد شدن در مورد سأصل بالا در برابر قدم 3 قرار گرفتیم، ما آن تصمیم به سپردن زندگی و اراده خود به پروردگار میباشد بدان گونه که خود او را درک میکردیم. حال منظور چیست و چه کاری باید انجام دهیم؟ دو سه تا مشارکت بگیریم، منم یه آبی بنوشم و ادامه بدیم. خب در صفحه مشارکت آقای نیما بفرمید. نیما جان میکروفونتون بازه، اگر اشتباه لمس کردین که من فرصت بدم به دوست بعدی، اگر نه که صحبت بفرمید. خانم ماندن است.
درود و صبح شنبه همه دوستان عزیز به نیکی و شادی باشه. سپاسگزارم از آقای فرید به خاطر تجربیات فرزندشون و آگاهی که میدن. و این واقعا در مورد کمالگرایی که میگفتید، من همینجا اقرار میکنم من یک کمالگرایی بودم که خیلی به خاطر خیلی از کم درآمدی و کم دستاوردی ها به خاطر کمالگراییم بوده، به دلیل اینکه من همه چیز رو میخواستم کامل داشته باشم. تو شغلم به ویژه همش مثلا این کار رو نمیتونم بکنم، این باید به این مرحله برسه تا من انجامش بدم. بعدان که شما داشتید صحبت میکردید که در حقیقت معیوس نشوید و وارد این داستان کمالگرایی نشوید، میبینم که برنامه چقدر قشنگ داره کار میکنه و توی این تقریبا 3 ماه خورده ای که من وارد برنامه شدم به طرز شگفت‌انگیزی داره این رگه های کمالگرایی، بدون این که من بخوام حالا کتاب بخونم، نمیدونم کاربر کنم، خیلی از این کارو من کردم، حالا تو برخلاف سنت اسم نمیبرم، یکی از بهترین کتاب هایی که تو ایرانم ترجمه شده با خود اون مترجم من دوست خیلی نزدیکم، خیلی بهتر داشتم میشدم، ولی اتفاقی که تو برنامه برای من افتاده الان به این دلیل علامت سوال زدم که مشارکت کنم، که شما داشتید آی فرید داشتن صحبت میکردن، دیدم که بدون این که من متوجه بشم فقط اون تمایله، مثل اون به اصطلاح قطعه اول دامینو رو زدم و حالا هی تو هر جلسه‌ای که شرکت میکنم و مشارکت رو میشنم و میبینم چی جالب، من هر روز رو این تمایله صادقانه از صمیم قلبم دعا میکنم، مراقبه میکنم، ابزارا رو استفاده میکنم و دیو به خودم میام میبینم این نقصه که اینقدر تد راه من بوده. 13 سال من جایی که بودم دفتر کاری بسیار تو موقعیت خوبی داشتم، شرایط کاری بسیار خوبی داشتم، حالا به دلیل جا به جای همسرم اومدم جا به جا شدیم و من 13 سال میخواستم اون شرایطی که اونجا هست رو داشته باشم، مب و کم و کسریایی هم که اونجا داشتم و اینجا نداشته باشم، و خب حالا تو برنامه میفهمم، یعنی امروز واقعا برام این به قول چای این از دوزاریم افتاد که داستان چی بوده، این ریشه در کجا داشته، حالا یکیش. و سپاسگزارم بابت همه تجربه ها از همه خدمتگزارای گروه و هفته بسیار بسیار خوب پر از تندرستی، شادی و برکت و فراوانی و ثروت برای همه دوستان عزیز آرزو دارم و بسیار سپاسگزارم که به من خیلی خوشحال شدم و شکر شدم به من فرصت مشارکت دید. من تم
سپاسگزارم. بفرمید خانم بدری، میکروفونتون رو باز کرد.
سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر، یه دنیا تشکر برای وجود با برکتتون. خیلی عذر میخوام، من سوالم این بود که خانم شیرین عزیز دلم اگر توی جلسه تشریف دارن لطف میفرمایین اسم و فامیل شریفتون رو بذارین توی صفحه چت که میخوایم پول بریزیم، خانم شهربانو میاد بالا، ببخشین اگه همین الان بذارین بی نهایت سپاسگزارم. برای من
درست بودم صفحه چت براتون گذاشتم، جوابتون رو دادم در صفحه چت و اسم کوچیکشون شهربانوه، از فامیلشون دیگه عبور بفرمایید.
باید میگن باشه،
یه خیلی بعیده که یه شهربانوی با این شماره کارت باشه که یه فامیلش یه چیز دیگه باشه، شماره کارتشون هم درسته، نگران نباشید، ما هر هفته به همین شماره کارت.
ممنونم، یه دنیا تشکر.
بفرما سنجه.
دوستان سلام، صبحتون بخیر، اسم من حسینه و یک کم درآمد هستم. تشکر میکنم از خدمتگزاری گروه آقا فرید. من راجع به این قسمت میخواستم صحبت کنم که نوشته اگر شما تصمیم گرفته اید آنچه را که ما داریم به دست آورید و مایلید به منظور بدین منظور به هر اقدامی دست بزنید، در آن صورت آماده اید که قدم های خاصی را بردارید. ببینید یه چیزی که من ظرف این مدت که تو برنامه هستم، حالا هر برنامه 12 قدمی، خیلی خیلی خوب متوجه شدم اینه که انجمن کم درآمدان گمنام جای کسایی که تمایل دارن، نه جای کسایی که نیاز دارن. شما نیازش رو اگر بخواید حساب بکنی اینه که عرضم به حضور شما، نیاز اگر بخواید حساب بکنید نصف مردم ایران به اینجا نیاز دارن، ولی چه تعدادی آدم تو این انجمن هستن؟ مثلا 10,000 نفر تو جلسه خونگی که من میرم حداقل هفته 10 تا تازه وارد میاد، دو تا جلسات در ماه، مثلا میشه سالی حداقل 100 نفر باید اضافه بشن، تو این 2 ساله باید 200 نفر اضافه شده باشن، ولی جمعیتش هنوز همون 70-80 نفر. یه تعدادی آدم میان بسیار بسیار نیاز دارن، ولی کسایی میمونن که تمایل دارن و ادامه میدن. اینجا هم که نوشته آماده اید که قدم های مشخصی رو، یعنی بعضی هم میان نیاز هم دارن ولی آماده نیستن که این روش هایی که ما داریم دنبال میکنیم و دنبال بکنن، یعنی هنوز اون اتفاق براشون نیفتاده. و این جمله هم که اینجا نوشته، ما برای پیشرفت اصولی که مطرح کردیم راهنمای ما برای پیشرفت هستن. ما ادعای پیشرفت معنوی داریم نه کمال معنوی. اینم باز یه مشکلی هست که من برای خودم این اتفاق افتاد. من فکر میکردم که من وقتی هم تو برنامه قدم کار بکنم نیازی نیستش که دیگه یعنی این احساس تو من وجود که من باید تبدیل بشم به یه آدم قدیسی، تبدیل بشم به یه آدمی که هیچ اشتباهی نکنم، تبدیل بکنم به یه آدمی که مورد تایید همه باشم. ولی فهم امروز من اینه که بقا من قراره از دیروزم بهتر بشم، امسال قرار از سال گذشتم بهتر بشه، قرار نیستش که من هیچ اشتباهی نکنم. یعنی اگر من قرار باشه هیچ اشتباهی نکنم، راستش زندگی دیگه خیلی بیمزه میشه، دیگه اون هیجان رو نداره. خاصیت من اینه که من چیزای جدید رو تجربه کنم، خلاقیت داشته باشم، اشتباه بکنم و مهمترین بخش برنامه این قسمتی که من اشتباهاتم رو تکرار نکنم. ممنون که من وقت این آفرین.
حسین جان مرسی، ادامه میدیم جلسه رو. با متقاعد شدن طرز اینه که خوندیم، این جمله خیلی مهمه. با من یه چند دقیقه راجع به همین یه دونه جمله صحبت میکنم. اول لازم است که متقاعد شده باشیم که هر زندگی که با اراده شخصی اداره شود، حتی اگر نیاتمان خیر هم باشد، به ندرت موفقیت میرسد، زیرا همیشه در حال تضاد با شخص یا چیزی خواهیم بود. بذارید به بررسی زندگی خودمون و امنیت‌هایی که داریم در اون بپردازیم و ببینیم که چرا این جمله چرا به نظر میرسه که درست باشه. سه تا امنیت مهمی که هر انسانی در حقیقت در زندگی بایستی داشته باشه، سه تا غریزه اصلی است در واقع که بایستی پاسخ داده بشه از سمت زندگی. امنیت اجتماعی که حالا غرایزی مثل عزت نفس و غرور توی این کاتگوری این امنیت هم، امنیت مالی تکلیفش مشخصه، و امنیت جنسی که حالا روابط عاطفی ما و روابط جنسی یا جنسیتی ما زیر مجموع این امنیت هستن. این سه امنیت یکم با هم بررسیتون کنیم. در مورد امنیت اجتماعی یا غریزه اجتماعی بودن، همه ما میدونیم که یه انسان نیازمند دیده شدن هست. همین چیزی که توی یوه هم خیلی ما راجع بهش صحبت میکنیم که آقا ما بایستی دیده بشیم، به صورت مثبت دیده بشیم، بایستی بدرخشیم. بشریت از گامهای اولیهی که در پیدایش تمدن در حال برداشتن بوده، این غریزه اجتماعی بودن و امنیت اجتماعی را داشته است. شما نگاه کنید تاریخچه جوامع بشری را، انسان یه جایی تصمیم میگیره که از غارها بیاد بیرون، روستاها رو ایجاد بکنه، کشاورزی رو کشف کرد، متوجه شد حیوانات رو میتونه در واقع اهلی کنه، جوامع کوچک بشری روستاها در اصل ابتدایی ترین چیزایی که شکل گرفت روستاها بودن، و بعد حالا سیستم کوچروی و عشایری هم از همون ابتدا در واقع شکل میگیره که اینها متوجه شدن یه جاهایی زمستان‌ها سخت هست می‌رفتن به جایی که هوا گرم‌تر بود، به جایی تابستان‌ها سخت بود و برمی‌گشتن به نقاط ایلاوه. این دوتا کلونی‌ها اولین کلونی‌هایی هستن که بشر زندگی اجتماعی رو درش تجربه کرد. بعد شهرها به وجود اومدن و وقتی شهرها به وجود میان، اونجا نقش یه سری آدم‌ها برجسته‌تر میشه. همون روستاهای بزرگ داشته، یک کتخدا داشته، اون ایله عشایره رئیس ایلی داشته. یعنی بنابراین نیاز به دیده شدن، نیاز به تایید گرفتن، نیاز به محبوب شدن در بین افراد شکل میگیره. اما این پایان ماجرا نیست. در من و در ما، در انسان‌ها یک چیزی وجود داره که وقتی ما بهش به یک نقطه دسترسی پیدا می‌کنیم میگیم همش همین بود. مثال می‌زنم، من یه مثال ملموس می‌زنم که من خیلی دعا کردم این چند روز، چون وقتی که در دیروز تو تمرین‌های صبحی که انجام میدم نوشته بودم که نیاز به تایید دیگران را رها می‌کنم، نیاز به تایید شدن از سمت دیگران رها می‌کنم، خدماتم را سپردم، چون جلسه حضوری بودم، یکی دو تا جلسه بودم تهران، خدمت دوستان محبت داشتن در حق بنده، فرصت خدمت دادن، من رفتم خدمت انجام دادم. بعد آدم میاد مورد توجه قرار میگیره توی همچین شرایطی. ببینید ذات انسان، ذات آدمیزاد اینه که توی اون لحظه 100 نفر تو اون جلسه ان، 80 تاشون به تو توجه میکنن، 20 تاشون میرن دنبال زندگی خودشون. و اگر این نقطه منیت در واقع، ببین اونجایی که من میگم همش همین بود، داره منیت چک میگیره، یعنی همه آدم‌های اینجا بایستی به من توجه کنن، در محل شغلم همه بایستی به من احترام بگذارن. احترام، نیاز به داشتن احترام یا همون عزت نفس، یک نیاز جدی و نیازی است که باید پاسخ داده بشه. بسیاری خود من این مشکل رو در یه تایمی داشتم، عزت نفسم پایین بوده، خیلی از دوستانم که ما صحبت میکنیم با هم دیگه هم مسئله منو داشتم. پس نیاز داریم ما عزت، غرور مثبت، آنجوری که دیگران مرا میبینن، واقعا لازم داریم ما یه مقداری غرور، اون غرور مثبت رو داشته باشیم، خوب جلوه داده بشیم، خوب دیده بشیم در منظر دیگران. اما جایی که این از حد تعادل خودش خارج میشه، یک نقص اولیه‌ای به وجود میاد به اسم منیت. یعنی تمام آنچه که در پیرامون بایستی وجود داشته باشه معطوف میشه به من، و اونجاست که دنیا بایستی حول محور من شروع کنه به گردش و گردیدن در اصل. اینجاست خودخواهی به وجود میاد و تکبر، و خودخواهی و تکبر بسیار آسیب زننده است. پس اونجایی که من نیاز به یک گام بیشتر در احترام، همگان بایستی به من احترام بذارن، بالای چشت نباید ابرو، کسی نمیتونه بهت بگه بالای چشت ابرو، کسی مخالفتی نمیتونه بهت بکنه. آقای فرید، اینجا یه نفر اگه تو انجام ازت انتقاد کرد، براشفته میشی و هزاران برچسب رو به اون شخص میزنی. در خانواده اگر اون تایید رو از اعضای خانوادت نگیری، شروع میکنی این جایگاه تهدید میشه دیگه، این امنیت شروع میکنه به تهدید شدن. حالا مسئله شکل اگزاجره شده و شکل بزرگ نمایی شدهش میشه تمام دیکتاتورهایی که شما تو طول تاریخ دیدین اینجوریه که این غریزه در حد اون خارج میشه و اون انسان دیگه دچار نارسیسیسم و خودشیفتگی و این مسائل میشه و پیدایش افرادی که دیگه اسم خودش حالا در قدیم میذاشته خدا، امروز هم حالا یه مدلای دیگه است دیگه. این بحث فلواقع، این خارج شدن این غریزه از حد طبیعی چیز عجیب غریبی نیست. مثلا یه آدمی مثل هیتلر که تبدیل میشه به آدمی جان میلیون ها نفر انسانو میگیره، خارج شدن این غریزه از حالت طبیعی خودش، و اونجاست که آدمای دیگه در صدد تلافی جویی برمیان. بنابراین چی میشه؟ میگه که جمله هر یه بار با هم بخونیم، میگه زیرا همیشه در حال تضاد با یه شخص یا چیزی خواهیم بود. آخرش اینجا آدمای دیگه هم غریزه امنیت اجتماعی دارن، اونا هم میخوان دیده بشن، زبان به اعتراض میگشایند و شروع میکنن به اعتراض کردن. اینجور نیست که ما هر کار دلمون خواست بکنیم، نمیدونم تو خانواده حالا همسرمونو کنف کنیم، که زن که مرد فرقی نمی کنه، بچه‌مونو بخوایم کنف کنیم، تو محیط کارمون بخوایم نمیدونم با خارج شدن این غریزه از حالت طبیعی همکارامونو باشون این رفتار داشون، تو برنامه بخوایم با دوستای بهبودی این کار انجام بدم، هر جای دیگه، این تو هر زمینه شما اصلا میری مدیر میشی با هزار نفر آدم در ارتباطی، این غریزه اگر از حالت طبیعی. من هیچ وقت فراموش نمی کنم یه صحنه ای که یکی از این معلمای ما در حیات ما، حالا اون موقع اینجوری بود که ما دبستان و راهنمایی و دبیرستان بود دیگه، سوم راهنمایی بودیم، یکی از این بچه‌ها یه معلمی داشتیم، اینو خوابون روی زمین و اینقدر اینو زد که این داشتی کف میورد بالا. بعد خب حالا کار پسندیده‌ای نبود، ولی من واقعا یادم میاد اون معلم آدم سالم تو مدرسه نذاشته بود، من که معدلم 20 بود دوتا چک ازش خورده بودم دیگه، وای به حال بقیه. یعنی این بعد تمامش برمیگشت آقا شما درس نخوندی احترام من نگر نداشتی، شما حرف زدی احترام من نگر نداشتی،
الان که دارم با دید منطقه همه اون دانش آموز رو تو اونجا مورد عتاب و خطاب قرار دارم، من اولش رو تایید نمی کنم. کتک زدن یه معلم تو مدرسه چیز طبیعی نبود، ولی اگه بیارمش تو این داستان میبینم آقا این واکنش طبیعی خودش رو در قبال خودخواهی و منیت اون معلم نشون داد، این نتیجه طبیعی اعمال ما میشه. خب عبور کنیم از غریزه امنیت اجتماعی، بپردازیم به غریزه امنیت جنسی. باز داستان رو میبریم به ابتدای بشریت، مثل همه موجودات دیگر گرایش غالب گونه ما یعنی انسان ها گرایش به جنس مخالفه. بیش از 90% ما گرایش داریم به جنس مخالف و هر مردی دوست داره که یک زنی در کنارش زندگی کنه و به طبع هر زنی هم دوست داره یک مردی در کنارش زندگی کنه. خانواده اساسش که چیز بسیار مقدسی است، محترمی است، بر همین قضیه شکل گرفته. تنازع بقا با همین قضیه در حقیقت ادامه پیدا کرده. نسل بشر تنبیه شد. شهرهای بزرگ، جوامع بزرگ بشری با همین زیربنای همین غریزه شکل گرفتن. به هر جهت جدای از اون مسئله، این ارتباط برای هر آدمی یک لذتی هم درش هست. عبور کنیم از این. یک آقایی در حال تلاش برای به دست آوردن یک خانمی هست که او رو دوست داره یا برعکس، فرق نمی کنه. حالا خیلی نخوام موضوع جنسیتی بکنیم. میه و اینو به دست میاره. بعد بازم همون سوال اساسی همش همین بود و به دنبال بیشترش میگرده. پای را بر روی حق دیگران میذاریم. حالا یا توی خود اون رابطه شروع میکنه به خودخواهی کردن، یا اینکه عرضم به حضور شما که در روابط دیگر ورود میکنه و شروع میکنه به خود. اونجاست که تولید درد سر میکنه، منیت ایجاد میشه. وقتی من فکر میکنم که می توانم از اون حدود طبیعی خودم خارج بشم، این منیت بازم میاد اینجا و یعنی همه مسائل حول محور شخص من و ارضا شدن اون غریزه امنیت جنسی من جمع بشه و من بتونم اینو ارضا بکنم. میرم دنبال روابط بیشتر، میرم دنبال روابط متنوع‌تر و اینجاست تولید درد سر میشه. در تضاد با دیگران قرار میگیرم. پای را بر روی حق دیگران میذارم. از افرادی که باشون در ارتباط میشیم، حالا اون شریکامون، پارتنرامون، هر چی که هستن، و بعد میاد شروع میشه درگیری دوست. افراد دیگر هم غریزه دارن، اونا هم شروع میکنن و عکس العمل نشون دادن. اینجاست که باز اون نقطه آخر شروع میشه. خیلی مطلب مهمیه بچه ها، و اکثر بچه هایی که میان تقاضا میکنن در ابتدای کار به من میگن قدم 4 با هم کار بکنیم، میگم حتما باید قدم 3 رو با هم کار بکنیم. این سه تا مطلبی که الان دارم بهتون میگم زیربنای نوشتن رنجش ها باشه، اصلا ستون 1 و 2 و 3 ترازنامه رنجشی که حالا انشالله با هم کار خواهیم کرد. در حتی من توضیح میدم در واقع شما که رنج ستون رو باید بنویسید و برای راهنماتون بخونید. در این کاری که دارم انجام میدم اونجا رو باید خیلی از زیربنای خیلی از رنجش ها همین سه تا موضوع. غریزه از حد طبیعی خودش خارج میشه، آدمای دیگه هم غریزه دارن، شروع میکنن به عکس العمل نشون دادن، درگیری ایجاد میشه در زندگی، زندگی از روال طبیعی خودش خارج میشه. بپردازیم به و همون جمله معروف، یه زندگی متکی به اراده شخصی فکت میخوره، تو ما در حال تضاد هستیم با دیگر. بپردازیم به غریزه امنیت مالی. باز موضوع قدیمیه، یعنی اینا مهمه. این که دارم میگم بشر از ابتدا چون این بوده است خیلی مسئله مهمیه. چون ما وقتی متوجه بشیم یه تاریخچه چند هزار ساله‌ای داره که ما به صورت ژنتیک داریم دنبال می‌کنیم. این نکته جالبی بهتون بگم، اگر ما یه قضیه قشنگی رو در مسئله ژنتیک و انسان‌شناسی یکی از دوستان داشت مطرح می‌کرد، گفت شما اگه قرار باشه هر فردی رو در نظر بگیم یه پدر مادر داره بریم بالا، این جور در نمیاد در نهایت. و یه تحقیق جالبی بود که یک ارگانی که داره کار میکنه روی مسئله نجات پرستی و خیلی روی مسئله انسانی کار میکرد، اومده بود با آدم های مختلف، حالا بیشتر اینا چیز بودن دیگه، بیشترشون اروپایی بودن، یه سری مثلا آفریقایی داخلشون بودن، اومده بود تبار اینها رو بررسی میکرد. خیلی جالب بود که همه ما مثلا ممکنه منی که اینجا دارم صحبت میکنم یه جد وایکینگ هم داشتم، این اومده و این ژن ما آدما با هم دیگه قاطیه در از این که من خیلی حالا فکر کنم خیلی نژاد اصیلی دارم و خیلی چیزه، اینجور نیست و ما در طول تاریخ همه انسان ها به حجت این میرسیم به یه تعداد محدودی انسان دیگه، اون بالا بالای این هرمه یه تعداد محدودی وجود داشتن، ولی یه تعدادشون قبل از اینکه بچه تولید کنن از بین میرفتن، اصلا قابلیت این نشد. در نهایت ببینیم که ما ژن مشترک داریم خیلی از ما انسان ها. و عارضم به حضورتون که توی امنیت مالی یه جایی دارایی شکل، مفهوم دارایی و سرمایه شکل میگیره بعد از همون به وجود اومدن روستاها، مثلا مالکیت میاد شکل میگیره، مفهوم مالکیت جایی که آدم ها شروع میکنن به خونه ساختن، این حالا یه مقدار شد قدیمی تره، قار هم این مفهوم مالکیت رو میزده، قار ماست، اینجا ما توی قاری زندگی میکنیم و هم این قار ما رو ماست مثلا، یعنی من که کاری که میکردن این مفهوم مالکیت از همون زمان وجود داشته و بنابراین وقتی مفهوم مالکیت به وجود میاد امنیت مالی هم بر جای دوم مختلف دنیا هم متفاوته. اون در مورد امنیت جنسی هم که گفتم صحبت کردم اونم متفاوته در فرهنگ های مختلف، یه جایی نمیدونم ازدواج رسمیه، یه جایی آدم هم همین جوری با هم زندگی، خیلی قضاوتی راجع به غرایزمون نمیبایستی داشته باشیم. اینجا دارایی در هر جای دنیا تعریف خاص داره، توی عشیره، توی قبیله، توی یک محیط نمیدونم جامعه ابتدایی داشتن مثلا نمیدونم گاو و گوسفند و شتر و اینا میشه ثروت، توی یه شهر بزرگ مثلا پیشرفته داشتن پنت هاوس و نمیدونم ماشینای خاص و اون حال زندگی که معمولا بهش میگن لاکچری اینا میشه ثروت. تعریف ثروت هم باز متفاوته. طبیعتا انسان میتونه درخواست کنه دارایی داشته باشه، مالکیت برای خودش داشته باشه، اما اون جایی که حاضر یعنی راضی به حق خودش نیست مثل همون دو مورد قبلی و پای را بر حق دیگران میذاره، میگه نه من بیشتر میخوام، مال بیشتر میخوام، و این عرض کنم مال بی زیاد خواستن هیچ ایرادی نداره، توی یو ای ما نمیتونیم یعنی محدودیت بر این جریمه بذاریم، مسئله اینه که پای را بر روی حق دیگران میگذاریم، پای بر روی حق دیگران گذاشتن مورد داره، مسئله داره و اینجا میاد منیت شکل میگیره. وقتی منیت شکل میگیره بعدش میشه خودخواهی و من حاضرم که یک کمی بیشتر دروغ بگم، کلاه مردم رو بردارم، مسئله اینه که وقتی این کار انجام میدم بقیه هم غریزه دارن، شروع میکنن به عکس العمل نشون دادن و همون مسئله باز هم به وجود میاد. پس بررسی میکنیم با هم، خیلی موضوع ساده است، مسئله این که ما غریزه داریم، دیگران هم غریزه دارن، وقتی شروع میکنیم به سوء استفاده کردن از اون غرایزی که خداوند برای بهتر شدن زندگی من اینا رو به من داده، این که من مورد اجتماعی بودن یک دلیل اینه که ما اینقدر زندگی خوبی داریم امروز، اینجا تو شهرهای مختلف با هم ارتباط داریم، ملیت‌های مختلف با هم ارتباط می‌گیریم، خیلی شگفت انگیزه. اصلا تمام این پیشرفت‌های امروز بشری که ما نگاه می‌کنیم حاصل غریزه امنیت مالیه، بشر دنبال این بوده که امنیت مالی داشته باشه و مسئله امنیت جنسی هم به همین ترتیب است. خب چند تا مشارکت بگیم، ضمن اینکه بچه یه لطفی بکنیم چون من میخوام خیلی سریع اینجا در واقع برم سمت اصفهان، من خوش آمدگو امروز نمیتونم باشم دیگه، بچه خانم من جلسه را 7:20-25 دقیقه که تحویل میدم به شما دیگه واعظه شما میرم، یکی از دوستان زحمت بکشن خوش آمدگو رو هم به عهده بگیرن امروز که من دیگه بتونم در واقع این ادامه سفرم رو داشته باشم برسم به محل کارم. خب یه وقت شروع کنیم، وقت متبارکت دادن آقا فرید بفرمید.
سلام و درود بر آقا فرید گل. آقا دیروز من به ازادم کم در آمد، دیروز جات خالی بود، تماسم گرفتیم به باد پیروز که به جشن 8 سالگی نجف آباد باشی، آره خود نبودی، جات خالی بود، دمت هم گرم که نبودی و خوب بود خدا شکر. در مورد غرایز بخوام صحبت کنم، در واقع خداوند اون امنیت مالی رو برای من میخواد، یعنی این غریزه رو درون من قرار داده، اما زمانی که من مثلا آقا من اصلا 10 تا خونه داشته باشم، 20 تا خونه داره، 50 تا خونه داشته باشه، هیچ اشکالی نداره، موقعی که من همه اینا رو داشته باشم و چشم دنبال مثلا خونه همسایه‌ام باشه، خب این زمان این غریزه دچار اشکال میشه. زمانی که آقا من 10 تا ماشین دارم، اصلا یه ماشین دارم، دو تا ماشین دارم، میشم دنبال ماشین مردمم باشه، این غریزه اون زمان از حالت تعادلش خارج میشه. از نظر من و چیزی که من تجربه کردم که آقا توی امنیت اجتماعی هم من از هیچ کس بالاتر نیستم و از هیچ کس هم پایین‌تر نیستم. یعنی اگر این دیدگاه باشه خب اون غریزه در حالت تعادله، ولی اگه من توی جمعی میرم که خودم رو از اون جمع پایین‌تر میبینم یا از اون جمع بالاتر میبینم، اون زمانه که این غریزه از حالت تعادلش خارج میشه. من باید به این درک برسم که بساز تو به عنوان یک انسان نه از کسی بالاتری نه از کسی پایین‌تری. زمانی که خودت از دیگران بالاتر میبینی، یعنی اون غریزه از حالت تعادلش داره خارج شده یا اون غریزه از حالت تعادلش خارج شده و باید یه فکری به حالش کنی. مثلا آقا من توی جمعای میرم، ما عضو قدیمی جلسه نجف آباد هم بودیم، از ما اصلا دعوت نکردن که بریم اونجا، چون نمیدونم حالا یا ما رو واقعا ندیدن یا اینکه بعد آخر سر اومدن بذار ما شماره شما رو گرفتیم در دسترس نبود. من اونجا یه لحظه احساس خودکمبینی اومد سراغم تو اون جشنه، گفتم مثلا چرا ما به عنوان یه عضوی که اینجا هم خدمت کردیم و همه از ما دعوت نشد. بعد آخر جلسه مثلا میاد از ما چیز میکنه میگه شمارت عوض شده، شمارت فلان. یه احساس خودکمبینی اومد سراغم. بعدش گفتم بذات نه دعوت هم گرم، همین که حضور پیدا کردی، همین که اومدی اینجا واقعا عالی هستی و بهت افتخار میکنم. خیلی وقتا تو خیلی جمعها من به طوری که خودم متوجه نمیشم خودم از دیگران بالاتر میبینم یا خودم از دیگران پایین‌تر میبینم. متشکرم آقا فرید فاردی، بهت افتخار میکنم. دمت گرم. مطب
دمت تو هم گرم، منم بهت افتخار میکنم. آره بچه ها به من گفتن، ولی من دیگه قول داده بودم تهران برای کارگاه بیام، دیگه اومدم اینجا. دلم هم با شما بود، انشالله که مبارک باشه و سالها جلسه ادامه. تو هم عالی هستی و فوق‌العاده رفیق خوب من هم هستی. خب چرا الان من سوال هم سنو میکنی؟ آقای مهدی فرمید.
عرض ادب و احترام، درود به همگی. من مهدی هستم، چندرآمد. خیلی خوشحالم تو جمع شما. من
بله تو بلنگو ماشین بود، من در حال رانندگی بودم، عذرخواهی میکنم. من تو خصوصی هم به شما پیام دادم، تو سرعت بودم، یه دفعه وسوسه شدم یه پیام دادم و بعد خندم گرفت، اومدم کنار وایسادم و حالا پیامو کامل تر گفتم لطفاً جواب بدید. و امروز من راستش خیلی خوشحالم، حالا دلایل زیاد دارم تو این جمع رو بخوام بگم. احساس میکنم که به درصدی از حالا با بودن در کنار شما توی این جمع و دوباره وصل شدن به کلیولند البته و انجام اصول حالا برنامه، به یه درصدی از حالا آرامش و آسایش رسیدم که موفقیت خداوند و خدای انجامن میدونم. واقعا یه احساس عجیبی دارم و نمیدونم حالا بیان کردنش هم حتی قاصرم. فقط میخوام اینو بگم که من به جرئت میتونم بگم هر چقدر این برنامه رو انجام دادم چندین برابرش دستاورد داشتم و امیدوارم که بتونم این دستاوردها رو در جهت خود حالا برنامه و خود واقعی خودم استفاده بکنم و بمونم، موندگار بشم و روز به روز بهتر بتونم برنامه رو انجام بدم و روز به روز بتونم دستاوردهام رو بیام فریاد بزنم که کمم نیست، انقدر زیاد بوده که اصلا الان از بیانش قاصرم. ممنون که منو گوش دادین. دمتونم گرم آقا فرید، لطفا جواب منو توی پی وی بدین. سپاس.
درود بر شما. جواب دادم آقا، شما داشتین صحبت میکردین جواب دادم. آقای محمد جواد در فاصله 3-4 متری من بهش وقت بدم، امیدوارم صدا بر نگرده. فقط محمد جواد بفرمایید.
سلام و درود، صبح همگی بخیر. منم محمد جواد هستم و یک کم درآمدم هستم. لحظه ها و دقیقه های خیلی خوبی رو دارم تجربه میکنم در کنار دوستانم، دوستان قدیمی، و در کنار راهنمای عزیزم آقا فرید عزیز. بیشتر قصدم سپاسگزاری بود، هم از طرف خودم و هم از طرف دوستانی که اینجا هستیم با هم، هم از خداوند مهربان و هم از آقا فرید مهربان عزیز. و بیشتر خواستم حال و احساس رو بگم در قالب سپاسگزاری آقای جواد، آقای محمدزاده مجید، آقای شفیع و بنده حقیر هستیم در کنار آقا فرید و لحظات بسیار نابی رو داریم تجربه میکنیم. خواستم این حس خوب رو با شما هم به اشتراک بگذارم و از قدم سه اگر بخوام بگم، منم تجربه خودم رو توی این سالهایی که توی انجمنهای 12 قدمی هستم، قدمی هست که واقعا اگر کسی دل بسپاره و انجمن رو به شکلی که درست هست، حداقل نزدیک باشه به اون چیزی که برنامه از ما میخواد، یه احساس آرامش، احساس تعلق به یک خرد جمعی، به یک شعور جمعی و احساساتی هست که واقعا بوی آرامش میده، بوی نزدیکی به منبع رو میده. قدم خیلی جذابیه برای من و خیلی دوست دارم این قدم رو. لازمش هم البته این است که قدم دو و قدم یک خوبی کار کرده باشم و قدمی است که آماده میکنه من رو برای قدم 4 و 5. قراره که من از این حس آرامش استفاده کنم و قدم 5 خوبی رو بتونم با راهنمان کار بکنم. امیدوارم که در کنار هم باشیم و این حسای خوب رو با هم تجربه کنیم. مرسی، ممنونم از اینکه من رو شنیدید و از من تمام.
درود بر شما و خیلی ممنونم. منم بسیار احساس خوبی رسیدم در کنار دوستانم این چند روز، هم تهران و هم قم. آرزم به حضور. من کارگاه داشتم، خانم سوال کردید در صفحه چت، من دیروز پریروز روز پنجشنبه یه کارگاهی داشتم در تهران و اونجا بودم. مرسی مرزا جان، قبول کردم برای خوش آمدگویی. نه کسی نگفته مرزا جان، خود به شما انسان آگاه شریف دوست خوبم هم متشکرم برای قبول این خدمت. و بعد از اتمام صحبت‌های من پیام بدید به خانم مشید که حاصلتون کنن و خوش آمدگو باشید. من یه نفر دیگه از دوستان رو فرصت بدم برای صحبت کردن. آقا محمود رو بفرمید. آقا محمود
سلام. ممنونم کم دارم در حال بهبودی. من خدا رو شکر میکنم فرصت شد تو جلسه صبح شرکت کنم و سپاسگزار خداوند هستم. خوشحالم برنامه بهبودی دارم. حالا موضوع جلسه غرایز بود. یکی از غرایز تو زندگی من تعادل خارج شد تو وابستگی تو زندگی برای من درست کرد و باعث شد من تو زندگی تو بلاهای به سرم بیاد. وقتی نگاه میکنم زندگی با اراده شخصی چه داستانه برای من درست کرده. امروز خدا رو شکر میکنم، از خداوند میخوام تو این مسیر دیگه از تعادل خارج نشم. میدونید زیربنا اینا همه خودخواهی بوده، زندگی با اراده شخصی بوده. خدا رو شکر تشکر میکنم از تیم خدمتگزار، یه گروه فوق العاده عالی هستن و خدمت میکنن صادقونه و من کمک میکنن یه روز زندگی با بهبودی داشته باشم و به یه هوشیاری عاطفی برسم و یه زندگی روحانی داشته باشم و کمک میکنم برای خوشبختی من، خوشحالی من و شاد زندگی کردن من و اینکه من زندگی کنم، بذارم دیگران هم در کنارم زندگی کنم. تشکر میکنم واقعا از تیم خدمتگزار گروه. خدا رو شکر امروز یه روز عالی دارم، پر از انرژی هستم، شاد هستم، خوشحال هستم و افتخار میکنم در کنار شما هستم. من دیگه تمام، تشکر میکنم، میخوام دیگرانم مشارکت کنم. سپاسگزارم فرید.
مرسی محمود جان، ممنونم بابت لطف و محبتت. من یه چند خطی بخونم برسیم به گزارش سرکار خان سیرین.
خب اینو با هم پس فهمیدیم که آقا دلیل تضاد شخصی ما با دیگران اینه که ما در غرایز خودمون زیاده روی میکنیم. ببین مورد احترام بودن غریزه است، بایستی تامین بشه. امنیت جنسی غریزه است، بایستی تامین بشه. امنیت مالی غریزه است، بایستی تامین بشه. مشکل اونجاست که ما پای را بر حق دیگران میگذاریم و شروع میکنیم به منیت و خودخواهی. اکثر مردم، صفحه 60 پاراگراف آخر، خط آخر رو دارم میخونم، اکثر مردم سعی دارن که بنا به نیروی شخصی خود زندگی را پیش برند. هر شخص مانند بازیگری است که میخواهد تمام نمایش را شخصا بگرداند و همواره نور صحنه و اجرای نمایش را به روش خود اداره کند. اگر کارگردانی او درست پیش میرفت و اگر مردم مطابق میل او کار میکردند، نمایش عالی از آب در می آمد، رضایت او و بقیه حاصل می شد و زندگی نیز فوق‌العاده می بود. بازیگر ما ممکن است در جریان صحنه گردانی فردی بسیار شریف، مهربان، مردمدار، صبور، دست و دلباز و حتی محجوب و فداکار باشد و یا برعکس شرور، خودپسند، خودخواه، ناصادق. اما مثل بیشتر انسان‌ها به احتمال او دارای صفات، به احتمال زیاد او دارای صفات گوناگونی است. نکته جالب اینجا هست که تو همین از آخر شروع میکنیم برگردیم به اول. اصلا مهم نیست ما چطور آدمی هستیم. خیلی وقتا خیلی آدمای خوب میبینن که دچار مشکل میشن، دچار مسئله میشن. دلیلش اینه که من اعتماد به کارگردان جانستی ندارم. آجی طبیعیه. من انسانی که در قبال عظمت کائنات وقتی سرکشی میکنم، نادانی و جهالت خودم رو دارم نشون میدم و اتفاقا وقتی همراه میشم با این روح جهان هستی، با پروردگار خودم، اعتماد میکنم، بسیار عظیمم، چون به منبع هستیم وصلم. یه دوگانه یا پارادوکس غریبی هم اینجا وجود داره، نمیشه خیلی چیزش کرد. من خیلی بزرگم، در این حال میتونم کوچیک باشم. وقتی عظمت خودم، جایگاه خودم رو درک میکنم، به عنوان یه انسان هستم، تو برنامه یه خدمتگزارم، توی خانوادم یک همسرم، یه فرزندم، یک پدرم، عرضم به حضور شما که در محیط کارم همون همکارم دیگه. حالا بله، اینجا در محیط کار خودم هم مدیرم. آقا این چیزو دادن به من، یعنی این پوزیشنو دادن به من، ولی بچه‌ای که دارن برام کار میکنن همکار منن، اونا هم احترام داشتن. هر وقت این قضیه وجود داره مسئله حل میشه. میگه مسئله جایی داره اشتباه پیش میره، جایی داره مشکل پیدا میکنه که من میخوام همه چیز تحت کنترل من باشه، جلسه با میل من بره جلو، من تو جلسه من برم و آقا شروع کنم به قول معروف جلسه رو اونجوری که من دلم میخواد جلسه اداره بشه، کار اونجوری که من دلم میخواد پیش بره، همه چیز مطابق میل من باشه و نور رو تشبیهش میکنه. چون بیل خیلی از تشبیهگران خیلی خوشش میاد و اینجا هم داره تشبیه میکنه اینو به یک صحنه کارگردانی که این آدمه دوست داره همه چی مطابق میل خودش باشه. بعد نکته جالبش میگه اگر مردم مطابق میل او کار میکردند، نمایش عالی از خواب در میاد. همه مطابق میل من رفتار بکنن تا اوضاع درست پیش بره، رضایت او و بقیه. این خودخواهی ها، میگه من منتظرم که این موضوع اونجوری که من فکر میکنم بره جلو تا رضایت خودم و بقیه حاصل بشه. نه تنها فکر میکنم، حالا یه وقتی یکی از تو ذهن خودش میگه اگه اوضاع به میل من باشه من حال میکنم، ولی اون اوج خودخواهی اونجاست که میگه اگه اوضاع به میل من باشه هم خودم حال میکنم هم بقیه. یه جمله رو یادآوری کنین، چرا هرستون گرفته این جمله رو تو بچه؟ من خیر تو میخوام، من میدونم خیرت چیه، حالا پدر مادر بهت گفتن، نمیدونم معلم بهت گفته، هر کی دیگه بهت گفته، این جمله خیلی جای ارث ما رو درآورده. و اینه که من خب حالا مخصوصا در برخورد با فرزند نوجوانم خیلی رعایت میکنم مسئله رو، که هیچ وقت بچه‌ام من خیرتو میخوام. من واقعا این کلمه رو تا حالا در قبال فرین دخترم استفاده نکردم که من خیر و صلاحتو میخوام بابا. اصلا فکر میکنم در این از خیلی جمله مسخره بیان کردنش و خب شاید نگاه انجمنی من تأثیر گذار توش بوده. و اون نکته آخرم که آقا ما هر آدم میتونیم آدم خوبی باشیم، شروع کنیم به کارگردانی کردن و خراب کردن زندگی خودمون و دیگران، میتونیم آدم بدی هم باشیم و همین اتفاقا رو باعث بشیم. خب ساعت 7 ما خزانه رو از خانم شیرین گزارش رو بگیریم و عرضم به حضورتون که بعد 7 من ادامه بدم و ببریم جلسه رو جلو. بفرمایید شیرین خانم.
سپاسگزارم آقا فرید و درود میفرستم به شما و خدمت عالیتون و سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم. خب همتون بخیر و اول هفته خوبی براتون آرزو میکنم در این پایان ماه آخر سال. انشالله که زندگی هاتون پر از خیر و برکت باشه. شیرین هستم در حال بهبودی از بیماری کم در اومدی و خدمتگزار شما دوستان خوبم. دوستان خوبم، واریزی دیروز 180 تومن، کل خزانمون هم 3,940,000 تومن. سپاسگزارم که امروز هم سخاوتمندانه و با عشق حمایت میکنین و این عشق رو جاری میکنین. دوستان خوبم، ما در اردیبهشت، ما 11 اردیبهشت، ما یک گرد همایی بریم که دوستان اونجا جمع هستن و میخوایم از نزدیک چهرهای ما همتون اونجا ببینیم و برای این گرد همایی نیاز به پول داره برای اجاره مکان و برای پذیرایی که دوستان میخوان از تک تک دوستان اونجا داشته باشن و این نیاز داره به پول و این پول هم حتی هیچ جایی نمیاد. این پول عجیب من و شما امروز باید هزینه بشه تا بتونیم این عشق رو جاری کنیم و برای خودمون هزینه کنیم. ممنون میشم، سپاسگزار میشم که امروز عشقتون رو جاری کنیم و سپاسگزارم آقا فرید. ممنونم، من تمام.
درود بر شما. بله، حالا همون جوری که گفتن اردیبهشت ما جلسه حضوری گروه کلیولند هست و حمایت کنین سبد رو. برای این خبر خوبم بدم، حالا تو اداری میخواستم بدم، بذار امروز بدم. یه تالار خیلی خوب جای جلسه رو عوض کردیم، قرار بود یه محیطی بود بالای سر یه مکان مذهبی بود، خیلی محدود بود و یکی از دوستانم که تو همین جلسه هستن خیلی محبت دارن، حالا من معرفی میکنم بچه ها رو، دو تا از بچه هستن تو اصفهان دارن خیلی به من کمک میکنن در این زمینه، من تو اداری دوستان رو معرفی میکنم حتما. یه تالار خیلی خوبی در نظر گرفتیم که مراسم خیلی با درخور شما در شأن شما اعضای بزرگوار گروه کلیولند برگزار بشه. حالا حمایت بفرمایید و من گزارشم هم البته در جلسه اداری پایان ماه خدمت دوستان میدم به عنوان خدمتگزار این قضیه. آره، من یه توضیح بدم، بابا مامان خیرخواه هستند، اصلا در این تردیدی نیست. ما هدف هم کوچکش انگاری والدین خودمون و این هست، مسئله کارگردانی کردنه. اون جملات آخری که داره در نظر میگیره رو یه مرتبه دیگه ما با هم میخونیم. این مهمه بچه، این چیزی که ما داریم راجع به یه باور صحبت میکنیم، یعنی این باوری که پدر مادر خیرخواه هستند باعث میشه یه جایی کارگردانی کنیم. میگه بازیگر ما در جریان صحنه گردانی ممکنه فردی بسیار شریف، مهربان، مردمدار، صبور و دست و دلباز و حتی محبوب و فداکار باشه. خیلی از پدر مادرای ما همین ویژگی‌ها رو داشتن. بابای من واقعا می‌بینم این اکثر این ویژگی‌ها رو داشت، ولی اونجایی که می‌خواد زندگی منو کنترل بکنه اشتباه بود. اصلا موضوع خیرخواهی نبود. اگه من مشورت به بچه‌م میدم، راه‌های درست زندگی رو بهش نشون میدم، چیز اوکیه. ولی اونجایی که می‌خوام مطابق میل من رفتار کنه، این آسیب زننده است. اصلا میخوام خیرخواه باشم، میخوام نباشم. مسئله کارگردانی کردنه که مشکل به وجود میاره. نه خیرخواهی، خیرخواهی فضیلته، میتونم داشته باشم. متا میخوام زندگی آدمو کنترل کنم یا نه، اینو نباید خودم فریب بدم. معمولا چه خواهد شد؟ نمایش خوب از کار در نمی آید و او فکر میکند زندگی با او درست تا نکرده است و تصمیم میگیرد سعی بیشتری از خود نشان دهد و دفعه بعد همین جنگ متوجه بشه. بچه‌ها این نکته خیلی جالبی رو داره میگه، اگه درگیر این موضوع میشیم دو تا کار میتونیم انجام بدیم. معمولا وقتی سعی بیشتری انجام میدیم خرابترش میکنیم. وقتی تصمیم میگه سعی بیشتری انجام میده بنا به اقتضای موقعیت، یا سختگیری بیشتر یا متانت بیشتری به کار گیره. به جایی که نفس عمل را عوض کنم، کارگردانی نکنم، روش اجرا رو عوض میکنم، یا متین میشم، فروتن میشم در اجراش، یا سختگیری میکنم بیشتر، اما باز هم نمایش او را راضی نمیکنه. چرا؟ اصلا جایگاه من کارگردانی نیست. توی خطای بعدی جلوتر راجبش صحبت میکنیم. او اقرار میکند که خود تا حدی میتواند مقصر باشد، اما اطمینان دارد که دیگران بیشتر مقصرند. هنوز خودخواهی بلده بالاست، لذا عصبانی، رنجیده خاطر و خود دلسوز میشود. میدونی کجا رنجش ها به وجود میاد؟ میدونی چرا کار کردن قدم سه قبل از قدم چهار مهمه؟ به خاطر این میگه عصبانی میشه، خشم میاد سراغش، رنجیده خاطر میشه، رنجش میگیره و خود دلسوزی، احساس قربانی بودن. کارگردانی کردن باعث سه تا اتفاق بده، یعنی من همه حس قربانی بودن پیدا میکنم، خشم میاد سراغم و رنجش پیدا میکنم. ناراحتی هستی او چیست؟ آیا وقتی که سعی میکند مهربان باشد، این واقعا به خاطر این نیست که او یک فرد خودکام است؟ باز من برمیگردونم، چون یکی از مهمترین جاهایی که ما این قضیه رو داریم و بخش زیادی از بچهای برنامه، بچه مثل خودم، بچهای میون سال داره فرزندای نوجوان و جوان هستن، الان این سه تا رفیقمونم که من اینجا کنارتون هستم دقیقاً همین وضعیت منو دارن، بچهای نوجوان و جوان دارن. من زمانی که دارم تو اوج عشقم بچه‌مو کنترل میکنم، یه فرد خودکامم. آیا قربانی این خیال باطل نشده است که اگر خوب کارگردانی کند میتواند رازیونیک و خوشد؟ توی قدم یک دو تا توهم رو براتون گفتم. توهم یک، حالا البته تو کتاب بود، من گفتم از خودم چیزی رو خلق نکردم، اعتبارش بانی کتاب. توهم یک توهم کنترل کردن و لذت بردن بود. توهم شماره دو توهم پس از مدتی در برنامه بودن و در اصول بودن، این که من این فکر کنم خوب شدم دیگه میتونم مثل آدم های عادی زندگی کنم. توهم شماره سه رو الان اینجا گفت. آیا قربانی خیال باطل نمیشیم که اگه خوب کارگردانی کنیم میتونیم راضی و نیکبخت باشیم؟ من فکر نمی کنم زندگی داره درست پیش نمیره، توی اسیر یه توهمم که اگر خوب کارگردانی کنم میتونم راضی باشم، خوشبخت باشم. آیا این خواسته های او برای بقیه بازیگران نمایش روشن و واضح نیست؟ تو همون لحظه اون بچه 15-16 ساله من داری میفهمه، همسر من میفهمه، همکار من میفهمه، مشتری من میفهمه، همشهری من میفهمه، عضو برنامه دیگر برنامه اینو داره میفهمه. خیلی از اعتراضاتی که در جلسات اداری جایی دیگه با آدمایی مثل من میشه، ببخشید من برچسب و اتیکت به کسی نمیزنم، خودم بارها اشتباه کردم، بارها سعی کردم جلسات رو کارگردانی کنم، حالا این بارهایی که دارم میگم بعد چند باری بوده دیگه در همه این سال، آدم ناهوشیار میشه. آقا میل به کارگردانی جلسه اینجوری که من میخوام اگه پیش بره اوضاعش بهتر، اگه اینجوری بشه بهتر نیست؟ تهش هم نگاه میکنم میبینم که به جای یک پیشنهاد خیرخواهانه کارگردانی کردنه. خودم را عرض میکنم، باز میگم من برچسب به کسی نمیزنم. آیا رفتار او آرزوی تلافی را در هر یک از آنها زنده نمیکنن؟ این که دیگران علیه ما کار کردن خیلیش برمیگشته به بیسش، به رفتار خود من. آیا آنها سعی نخواهند کرد از نمایش به نفع خود بهره برداری کنن؟ اصلا اینکه وقتی من کارگردانی میکنم بعد از این مدتی هوشیاریم از دست میدم، آدمای دیگه هم میان شروع میکنن به نفع خودشون بهره برداری کردن. اینجاست که تولید دردسر میشه. چرا؟ آیا او حتی در بهترین لحظه هایش به جای برقراری توازن در هم ریختگی صحنه را باعث نمیشود؟ تفواره، یعنی ما نگاه میکنیم تصمیم داشتیم درستش کنیم، گمد ابروشو درست کنه زد چشمش هم کور بود. این قصه اتفاق میفته. خب یه چند تا مشارکت بگیریم از دوستانمون و خانم لیلا بفرمید.
سلام دوستان عزیز، سلام آقا فرید، صحبتون بخیر. درود میگم به خدمت گذاران گروه. لیلا هستم که هم در آمد. من در رابطه با این که خیرخواهی بچه ها، پدر مادر خب خیرخواه فرزندانشون هستن، قطعا شکی درش نیست، ولی خب خودمهربانی و خودخواهی من یه جورای آسیب خیلی زیادی خصوصا به فرزند اولم زد. اون قبل از برنامه بود، میگفتم خب آگاهی نداشتم، کنترل کردم، خیرخواهش بودم، میخواستم که به راه بد کشیده نشه و متاسفانه اون چیزی که تو ذهن من بود بذرشو کاشته بودم، احتیاط بود که برایشون اتفاق افتاد. بعد از بهبودیم هم این توهمو داشتم که چشماندازی که دارم میتونم من مادرم دعا کنم خیرخواه بچه‌هام باشم. بازم الان نگاه میکنم میبینم که باز همون خیرخواهی، من اومده بودم برای خودم چشمنداز نوشته بودم من که فلان خیابون تو شهرمون، حالا یه جای خیلی خوب شهر، ما یه زمین این مقداری بخریم، یه پنت‌هاوس درست کنیم، خونه خیلی شیک درست کنیم، 5 طبق ما بچه‌هام توی هر کدوم توی یه طبقه نشسته باشیم. برای این تجسم سازی هم می‌کردم، دعا هم می‌کردم، دست دامن خدا می‌شدم. یه روزی که پای صحبت یکی از فرزندانم که حالا اونم توی یو ای هست نشستم، دیدم که چشم‌انداز اون با من خیلی متفاوته. اون داره برای خودش یه جای دیگه، اصلا یه جای یه شهر دیگه داره برای خودش چشم‌انداز می‌نویسه و اصلا راضی نیست که اون جایی که من براش میخوام که در کنار هم باشیم و بهترین زندگی رو داشته باشیم، اصلا اون میل اون نیست و اون چیزی که چشم‌انداز اونه با چشم‌انداز من زمین تا آسمون با هم تفاوت داره. ببینید توی بهبودی هم باز گفتنی مبهوت کننده و هیلگر این بیماری. بازم توی بهبودی منو داشت کلک میزد که تو دعا کن برای فرزندان تو که خیرخواهشون هستی، میخوای مستاجر نباشن، میخوای خونه داشته باشن، میخوای بهترین زندگی داشته باشن، بس دعا کن که همگی توی آپارتمان خیلی شیک و مجلل بتونین با هم زندگی کنین، هر کدوم توی طبقه. بازم اینجا من خودخواهی خودم رو دیدم. اون زمان برای پسر بزرگم یه مدل دیگه، امروز توی بهبودی یه مدل دیگه. و همینجاست که پی بردم به این که چشم‌انداز خودم رو داشته باشم، برای خودم هدف گذاری و برنامه ریزی کنم و کاری به بچه هم نداشته باشم، آزاد و رهاشون بذارم، براشون از خداوند بخوام که بهترین ها اتفاق بیفته. بازم کمالگرام نباشم، به هر حال اونا اومدن تو این دنیای زندگی، میخوان خودشون میخوان تشکیل بدن، خودشون بایستی مسیر زندگی خودشون رو طی کنن و خوب و بد زندگیشون متعلق به خودشونه. تنها کاری که من مادر میتونم براشون کنم دعا کنم که خدای بهترین ها براشون اتفاق بیفته. سپاسگزارم که منو شنیدید، ممنونم، من تمام.
درود بر شما آقای جوادم، وقت بدم بفرمون جوادم. آقا جواد صدات نمیاد، بستی ها خودت میکروفونو بستی، خیلی باز دارم بفرمید. بله بله الان صحبت کن، صدات هست.
سلام و درست خدمت شما. جواد هستم، کم درآمد، در حال بهبودی. من خدا رو شکر میکنم، یک بازم خدا رو شکر میکنم، دو خدا رو حضور شما تو شهر قم. من یه چیزی درباره والدین، اینکه تربیت والدین رو بگم. من خدا رو شکر از اون نزد یو ای، از اون موقعی که خودم شناختم اومدم فهمیدم که تربیت پدر مادرهای ما حالا بر حسب یا سواد یا کم سوادی یا اینکه اعتقادات قدیم بد بود، رو ما تأثیر بد گذاشته بود. من خودم این رویه رو اصلا به هیچ عنوان اجرا نکردم، سعی کردم بر اساس دانشگاه و تجربه‌ای که پیدا می‌کنم با بچه‌ها و فرزندان برخورد کنم. از این موقع خدا شکر می‌کنم و جواب خیلی عالی بهم داده، خیلی جواب خوبی بهم داده. از این موقع خیلی خدا شکر می‌کنم. فرزندان خیلی با تربیت، با فرهنگ و خیلی محترم، اینجوری بگم احترام من خیلی دارن. از این موقع خدا رو شکر میکنم. یه چیزی هم از آقا فرد، من غیر از این تجربه که دارم یه چیزی هم خدمت شما عرض کنم، خارج از این کتابخونی ها، این که شما اینقدر تجربیات خوب این چند سری تو قم به ما داریم، مگه پیشنهاد خدمت شما دارم اگر که بدهیم، چون تو قم یه پل ارتباطی تقریبا میشه بگیم، من اینجور نظرم اینه که یه پل ارتباطی بین قم، بین اصفهان و شهرهای شمالی تهران، حالا شمال کشور اینا. از این نظر احساس خوشبختی میکنم که اگر قابل بدهیم هر دفعه که شما خواستید برای کارگاه یا جایی به طرفش تهران، شما کلاس و هر جایی که دوستان کارگاه برگزار می‌کنن یا کلاس قدم برگزار، اگر قابل بدونید در اصل میشه بگیم میزبان ما باشید، ما بهتون خدمت بکنیم. و این تجربه من چون تجربیات خیلی زیبایی پیدا کردم از شما، شو در خدمت شما باشیم و کیف کنیم، لذت داریم. مثال همین دیشب یا تارشن میشم خیلی عالی بود برای من، که خیلی عالی بود شما، برای همه بچه ها عالی بوده باشه. تقاضای من رو یه بازنگری روشو بگیم. خیلی ممنون که صحبت هم گوش دارید.
درود بر شما. اول من یه نگرش خودم رو بگم کلن راجع به بچه های ایوی. من همه رو قابل میدونم، این دوستان ما قابلن، با ارزشن در تک تک نقاط ایران. یکی از خیلی مندازه های من بچه توزه خدمت، خدمت حضوری در جاهایی هست که اعضای ایوی حضور دارن. یعنی این مسئله رو خب حالا توی مشهد داشتم، توی رشت داشتم، توی حالا اصفهان که سر خودم در واقع سعی میکنم این کار رو انجام بدم، توی تهران چند مرتبه بوده و این قولو به خودم دادم. حالا این موضوع یه قسمتش لطف شماست که دوستان میگن مثلا من بیام اونجا، اون آدم از نگاه خودشون ماجرا نگاه میکنم، من از نگاه خودم دارم. منم فرایند رشد، منم یه زنجیره است که دارم با این کاری که انجام میدم. زنجیره بندر عباس هم این قضیه بوده، حالا من تو بندر عباس هم بودم. این فرایند رشد خود منم داره شکل میگیره اینجا و با عشق این کارو انجام میدم. یکی از چشم‌اندازای من تو سال آینده اینه که حالا خدا کمکم بکنه چند تا سفر داشته باشم به جاهای مختلف و برای رشد خودم این افتخار آشنایی اعضای یوی به صورت حضوری نصیب من بشه، برم حرف دوستانو بشنوم، یاد بگیرم. ببینید بچه، اینو میگم چون لازمه. آدم یه وقتی توی اینجا قرار میگیره، من میخوام از خودم مراقبت کنم، ببخشید این چیزی که دارم الان میگم به جهت مراقبت از خودمه. انقدر من توی این سفرهای حضوریم از دوستانم چیز یاد میگیرم که حد و حساب نداره. یا تازه وارد دیشب اینجا برای من این مشارکت کرده، من تو ذهن من بسیار به قول معروف آماده است برای دریافت کردن، من یاد گرفتم. نگاه میکنم یه تازه وارد به مشارکت خودی که من یاد میده و این درک شأن حضور دوستانم برای من خیلی ویژگی مثبتی است. بنابراین من همه دوستانم قابل میدونم، با ارزش میدونم و یکی از برنامه های سال آینده اینه که برم تو شهرهای مختلف برای خدمت کردن با عشق و من بسیار مشتاقم این قضیه. یه چند خط دیگه من کتاب رو بخونم، اگه قول بدن این جواد و مجید اینجا خیلی حرف نزنن، سیورتون رو بخورن ولی خیلی اختلاط نکنن که من پریش افکار نگیرم. به اصطلاح مردم امروز، بازیگر ما خودبین و تو خونه پنبه حواسمون رو پرت میکنه، اینجا مجید و جواد. به اصطلاح مردم امروز، بازیگر ما خودبین و خودشیفته است. او مانند یک تاجر بازنشسته است که در فصل زمستان در زیر آفتاب فلوریدا دراز کشیده است و از بدی وضع مملکت شکایت می‌کند، یا کشیشی که به خاطر گناهان قرن بیستم آه می‌کشد، یا سیاستمداران و اصلاحگرانی که اطمینان دارند اگر بقیه دنیا مواظب کار خود بودند این دنیا تبدیل به آرمان شهر می‌شد، یا خلافکار سارقی که فکر می‌کند اجتماع او را به راه خلاف کشانده است، یا آن کم درآمد که همه چیز را از دست داده است و اکنون در بند زندان است. با وجود همه اظهاراتمان، آیا اکثریت ما بیشتر به فکر رنجش‌ها و خوددلسوزی‌های ما نیستیم؟ میگه آقا ما خودبینیم. من ببخشید بذار من جمع نبندم، چون چیزای خوبو جمع می‌بندیم، چیزای بدو نه، به خودم میگم من خودبینم، خودشیفتم، دچار نارسیسیسمم، همه چیز میخوام مطابق میل من باشه. حالا چند تا مثال میزنه، اون تاجر بازنشسته ای که بهترین وضعیت مالی رو داره، زیر فصل زمستون نشسته زیر آفتاب فلوریدا، یه استان بسیار خوش آب و استان که میگه استان، یه ایالت بسیار خوش آب و هواس در امریکا، و میگه آقا تو این سواحل فلوریدا نشسته و داره شکایت میکنه، حسابش هم پر پول. یا اون کشیشی که خودش درگیر یه سری گناهانی هست و به خاطر گناهان مردم آه میکشه، یا حالا مثال میزنه دیگه، این مثلا مثالای روز جامعه خودشو داره میزنه. ما میتونیم اینو تعمیم بدیم به جامعه خودمون. قسمت جالبش این اون بیماریه که همه چیز از دست داده، اکنون در بند زندان افکار خودشه و داره از افکار خودش در واقع تبعیت میکنه. بازم آخرش میگه با وجود همه اظهارات ما، آیا اکثریت ما بیشتر به فکر رنجش‌ها و خوددلسوزی‌های ما نیستیم؟ فکر خودمم، فکر خودخواهی خودمم، فکر منیت خودم هم، فکر رنجش هم هم، فکر اون احساس قربانی بودن هم هم. خودخواهی، خودمحوری، ما فکر میکنیم ریشه تمام مشکلات ما هست. بچه خیلی قسمت های مهمی رو دارم میکنم، لطفا دقت کنید. ما تحت تأثیر صدها نوع ترس، خودپرستی، توهم راجع به خود و دلسوزی به حال خود پای را بر حق هم نوعانمان میگذاشتیم و در اموری که با ما ربط نداشت دخالت کردیم. میدونی الزاماً چیزای بدو نمیگه، شما نقطه مقابل اینو در نظر بگیر، یه روش زندگی رو داره ارائه میده. حالا اینجا داره اون نقطه بدو میگه، میگه خودخواهی و خودمحوری، شما جای خودخواهی و خودمحوری بیا جایگزین کن امروز در زندگیت دیگر خواهی و مشورت، و مثلا آقا بودن در اجتماع، همین کاری که ما تو برنامه میکنیم. تحت تاثیر صدها نوع ترس، خودپرستی، توهم راجع به خود و دلسوزی. حالا وقتی این چیزای بدو داره میگه، نقطه مقابلش اینه که در مقابل ترس ایمانه، در مقابل خودپرستی میشه در حقیقت خداپرستی و در حقیقت دوست داشتن دیگران، عشق به دیگران. توهم راجع به خود میشه شفافیت راجع به خود، و دلسوزی به حال خود میشه عزت نفس نقطه مقابلش. یعنی دقیقاً داره روش زندگی رو، وقتی یه چیز بدی رو، این داستان لقمان یادتون میاد، میگه ادب از کی آموختیم که از بی ادبان. الان داره اینجا نقاط منفی رو میگه، ولی نقطه مثبت روبروشو در نظر بگیر، میشه یه روش زندگی. پای را بر روی حق هم نوعانمان میگذاشتیم و در اموری که ما ربط نداشت دخالت میکردیم. پس من نباید تو چیزایی که بهم ربط نداره دخالت کنم. و آنها در مقابل تلافی میکردن و به نظر میرسید دیگران بدون هر گونه قصد بدی آزارمان دادن. اما همواره در میابیم تصمیماتی که گهگاه در گذشته صرفا با در نظر گرفتن خود گرفته ایم، بعدها ما را در موقعیتی قرار داد که مورد آزار و اذیت واقع شدیم. بله، موفقیت و تخمشو میکاری، شکست هم تخمشو میکاری. هر دوش از جانب من اتفاق میفته این موضوع. خب تا همینجا بچه علامت بزنین کتابو. خیلی سپاسگزارم که فراهم شد امروز در خدمت دوستان باشم در سفر و تجربه تو دوستان میشم. این مهشید خانم خیلی محبت کردید همیشه به بنده، امروز هم لطف کنید جلسه در اختیار بگیرید. آقا مهرداد هم برای خوش آمدگو اعلام آمادگی کردن که من میخوام راه بیفتم حرکت کنم سمت اصفهان. امروز امکان خوش آمدگویی ندارم، هفته آینده انشالله انجام وظیفه میکنم، وظیفه‌مو انجام میدم. خیلی سپاسگزارم، بچه‌ها عالی هستین، خوشحال شدم دیدم امروز تعداد بیشتری در جلسه شرکت کردن و این قوت قلب منه. حالا این یه وقتی که بچه های بیشتری میان من قلبم گرمتره، هرچی تعداد دوستانمون بیشتر باشن، اینجا این روحیه و قوت قلب منه در بود. خیلی ممنونم، همگی رو به خدا میسپارم و گوش میکنم حالا البته بقیه جلسه رو در مسیر پاینده و